أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب بس ما درباره چیستی فلسفه های مضاف بود. تا اینجا روشن شد که واژه فلسفه در فلسفه های مضاف به هیچ یک از معانی و تعاریفی که در فلسفه اسلامی و فلسفه های رائج غرب به کار می رود معنا نمیشه. یعنی فلسفه در فلسفه های مضاف به معنای متافیزیک یا عوارض موجود به ما و موجود نیست. و همچنین روشن شد که ما اگر بخوایم به یک تعریف دقیقی برسیم، ابتدا بهتر است مصادیق فلسفه‌های مضاف رو کشف کنیم، شناسایی کنیم، دسته‌بندی کنیم، تا با روش استقرایی و به تعبیر دیگر با روش جامعه شناسی معرفت ببینیم آیا به یک تعریف معینی از فلسفه مضاف میرسیم که بر همه مصادیق فلسفه مضاف تطبیق بشود یا خیر. با مطالعه عرض کنم تاریخی به این نتیجه رسیدیم که فلسفه های مضاف از یه جهت به دو دسته تقسیم میشن. بعضی فلسفه های مضاف به امورند و بعضی فلسفه های مضاف به علوم و نظام های معرفتی. منظورم از علم هم یعنی اون مجموع گزارایی است که از دیسیپلین برخوردارن، نظام دارن، حالا موضوع معینی دارن یا ندارن اون مهم نیست، ولی برای یک نظام معرفتی رو تشکیل دادن. خب مجموع اینا که جمع آوری شد به دو دسته تقسیم شدن، یا فلسفه مضاف به علوم بودن یا فلسفه مضاف به امور و حقایق. و خود این دو دسته از فلسفه مضاف هم با دو رویکرد قابل بحث و مطالعه بودن، یا با رویکرد منطقی به این فلسفه مضاف پرداخته می شد و یا با رویکرد تاریخی. به همین دلیل میشه گفت که فلسفه های مضاف کشف شده به چهار دسته قابل تقسیمن: فلسفه های مضاف به علوم با رویکرد منطقی، فلسفه های مضاف به علوم با رویکرد تاریخی، فلسفه های مضاف به واقعیت ها و امور با رویکرد تاریخی، فلسفه های مضاف به واقعیت ها و امور با رویکرد منطقی. یعنی چهار دسته ما فلسفه مضاف داریم. خب نه اشکال نداره. ببین نه آخه تعبیر عقلی که میگید، چون نه چون همه این فلسفه های مضاف فلسفه هن، قطعا روش عقلی در همه این فلسفه ها به کار میره، توجه دارید؟ لذا تعبیر منطقی در برابر تاریخی درست داره. حالا من یه مقداری باز اینو توضیح بدم. ببینید وقتی میگیم روی کرده منطقی یا روی کرده تاریخی، مقصود این است که این زاویه دیده. ببینید ما بین روش و روی کرد باید فرق بذاریم، توجه دارید؟ اصطلاح روش یا متد یه بکارگیری ابزار معرفت رو میگه روش، کاربست ابزار معرفت رو میگویند روش. یعنی شما یه ابزار معرفت دارید، یه منابع معرفت دارید، به کارگیری ابزار معرفت را برای استخراج معرفت از منابع معرفت میشود روش معرفت. روش معرفت کاربست ابزار معرفت است برای استیاد معرفت از منابع معرفت. پس یه ابزار معرفت دارید، یه منابع معرفت دارید. ابزار مثل دلو و ظرفی میمونه که از آب چا رو میخواد از چا بکشه بیرون. آب چا، چا میشود منبع، آب میشود دستاورد منبع، ظرف میشود ابزار. این که چگونه این ظرف رو به کار بگیری تا آب از چا بکشه بیرون میشود روش. ها؟ طریقه تحصیل مجهول، یعنی تعبیر اصطلاح فنیش اینطور میشه که بگی روش معرفت کاربسته، یعنی به کار گرفتنه، ابزار معرفت هست جهت تحصیل معرفت از منابع معرفت. این معنای متونه. وقت اصطلاح دیگه داریم به نام روی کرد یا رهیاف، که معادل روی کرد اپروچ هست و رهیاف چیه؟ اتیتیود هست. حالا گاهی خود اینا به جای همدیگه هم ترجمه شدن، مثلا اپروچ رو هم بعضی به معنای رهیاف ترجمه کردن، اتیتیود رو هم به معنای رهیاف چیز روی کرد ترجمه کردن. منظور از روی کرد یا اپروچ عبارت است از اون زاویه دید و نگرش جمعی عالمان و متخصصان یک رشته در پیدایش یک نظریه. مثلا فرض بکنید همین مثال استخراج آب رو که مثال زدم، یه وقت شما ببینید ظرف آب رو میگیرید، میگید آقا من ظرف آب رو مثلا روی یک چرخی میذارم با مثلا فرض کنید 1 متر فاصله از چرخ تا چا و آب اینطوری میکشم بیرون. این یه زاویه دیده. یه وقت نه با 10 متر فاصله، یه وقت به صورت منحنی شما در واقع ظرف داخل چا میذارید. این زاویه دیده، یعنی شما روش تحقیق، روش استخراج آب رو با یه زاویه دیدی انجام دادید. حالا یه وقت زاویه دید، زاویه دیدی دید جمعی است، یه وقت زاویه دید فردی و شخصی است. اگر زاویه دید زاویه دید جمعی شد بهش میگن روی کرد، و اگر زاویه دید زاویه دید شخصی شد میشه رهیافت. یه مثال عینی بزنم که روشن بشه. ببینید مثلا فرض کنید شما همتون با اندیشه های و دیدگاه های شریعتی و های مطهری آشنایی دارید، شنیده اید. هر دو شخصیت در مباحث اسلام شناسی و مباحث پرحال معرفتی خودشون از روش نقلی استفاده کردن، یعنی از آیات، گاهی اوقات از روایات بهره بردن. یعنی روش هر دو شخصیت نقلی است، درست. اما زاویه دید به کارگیری این روش در این دو شخصیت تفاوت داره. زاویه دید زاویه دید شریعتی زاویه دید جامعه شناسانه است، یعنی وقتی از آیات یا روایات بهره می برد با زاویه دید جامعه شناسانه بهره می برد. به تعبیری زاویه دید او کارکردگرایانه بود. اما زاویه دید آی متری زاویه دید فلسفی کلامی بود. لذا روی کرد یا اپروچ آی مطهری با آی شریعتی تفاوت داشت، با اینکه روششون یکی بود. حالا اگر فرض بکنید زاویه دیدی که آی شریعتی یا آی مطهری به کار برده زاویه دیده و نگرش جمعی عالمان و متخصصان باشد، این میشه روی کرد. اما اگر یه زاویه دید و افق و دامنه دید و نگرش شخصی عالم باشد نه جمعی، این میشه رهیافت یا اتیتیود. مثلا فرض بکنید آی مطهری وقتی از روش فلسفی کلامی استفاده، از روی کرده فلسفی کلامی استفاده میکرد در فهم آیات، این روی کرد روی کرده جمعی عالمان متخصصان فلسفه و کلام بود. یعنی همین روی کرده ملا صدرا هم داشته، بو علی سینا هم داشته، شیخ اشراق هم داشته، علامه طباطبایی هم داشته. خلاصه روی زاویه دید و نگرش جمعی عالمان بوده این. حالا اگر یه زاویه دید خاص و ویژه آی مطهری می داشت، اون می شد رهیافت که دیگه در دیگران در اون اشتراک نظر نداشتن. پس بنابراین ببینید، من وقتی دارم عرض میکنم فلسفه های مضاف روی کردش منطقی یا تاریخی است، نگفتم عقلیه، برای این که عقلی روش آن هست. یعنی چون فلسفه مضاف نوعی فلسفه هست، حتما باید از روش عقلی استفاده بشود.
یعنی همیشه
همون اصطلاح هست. نه نه نه، همین اینا خلط کردن بین روش و روی کرد. من دارم الان بحث رو دقیق تر میکنم، عرض میکنم روش فلسفه عقلیه، چه فلسفه مطلق چه فلسفه مضاف روششون عقلی است. اما روی کرد تفاوت داره، یه وقت روی کرد منطقی است، یه وقت روی کرد تاریخی است. چرا من نگفتم روی کرد به جای منطقی نگفتم عقلی؟ بلکه روش عقلی است و ما اینجا بین روش و روی کرد فرق گذاشتیم. گفتیم روش کاربست ابزار معرفت است، روی کرد زاویه دید و نگرش جمعی عالمان است. درست در فلسفه های مضاف مثل همه فلسفه های دیگر، فلسفه مطلق باید از روش عقلی استفاده بشه چون فلسفه است، اما زاویه دید جمعی عالمان تفاوت داره. یعنی یه وقت روش عقلی را با رویکرد منطقی دنبال میکنن، یه وقت روش عقلی رو با رویکرد تاریخی دنبال میکنن. یعنی در واقع زاویه دید تاریخی به روش عقلی جهت میده، میشه رویکرد تاریخی، روش عقلی رویکرد تاریخی. یه وقت زاویه دید منطقی است، اینجا روش عقلی رویکردش میشود منطقی. بنابراین رویکرد منطقی رویکرد بایسته است و رویکرد تاریخی یک رویکرد تحقق یافته است. یعنی شما یه وقت میگید آقا من مضاف الی فلسفه مضاف رو با صرف نظر از بستر تاریخیش میخوام مطالعه کنم، بگم این عرض کنم خدمت شما پرسش هایی که پیرامون فلسفه مضاف هست و درباره مضاف الی هست، این پرسش ها رو میخوام با صرف نظر از بستر تاریخی مضاف الی پاسخ بدم. بله با روش عقلی میخوام پاسخ بدم، اما روش عقلی رو که میخواد پاسخ رو برای این پرسش ها به دست بیاره با رویکرد تاریخی یا با رویکرد منطقی. اگر بستر تاریخی مضاف الی براش اهمیت دارد میشه رویکرد تاریخی، اگر ندارد و اصلا به اون بستر تاریخی مضاف الی توجه نمی کنه میشه رویکرد منطقی. روشن شد؟ پس بنابراین این که ما منطقی تاریخی گفتیم عقلی نگفتیم، بلکه اینکه روش عقلی است اما رویکرد منطقی و تاریخی است که بحث رو تفکیک میکنه.
اینجا نسبت با نگرش
یکیه. بله بله، البته نگرش معنای عامتری از رویکرد و رهیافت داره. اگر نگرش و زاویه دید جمعی باشد میشود رویکرد، اگر شخصی باشد میشود رهیافت. دقت کردی؟
مثلا در من همین نگرش رو تقسیم میکنه به جمعی و فرد.
احسنتم، شخصی و جمعی یا جمعی و شخصی. از کنم خدمت شما تو کتاب های روش شناسی بحث تقسیم روش ها رو که ذکر کردن اینا رو بیان کردن که به هر حال چند نوع روش داریم، چند نوع رویکرد داریم، رهیافت داریم، اما حقیقتش به این صورت دستی بندی شده یعنی خدمت رو عرض کردم من ندیدم. آره بله، این شکلی معمولا بحث نگردن. بله حالا چند تا عرض کنم خدمت تو، اگر منابعی خواستی در این زمینه ببینید، در مجله علوم سیاسی عرض کنم خدمت شما فصلنامه علوم سیاسی یه مقاله از آقای ملکیان است به نام روش شناسی در علوم سیاسی، در شماره 14 فصلنامه علوم سیاسی. یه مقاله هم هست از علی شماره 14 یه مقاله بله بله یه مقاله هم از علیرضا حسینی بهشتی به نام روششناسی در حوزه اندیشه سیاسی، اینم در فصلنامه علوم سیاسی به شماره 9 هست. همچنین یک کتاب دیگه هم هست به نام روش تطبیقی در علوم اجتماعی از سرانا که رحیم فرخ‌نیا ترجمه کرده. یک کتاب دیگه هم هست از محمد قاسم به نام المدخل الی منهاج البحث العلمی، المدخل الی منهاج البحث العلمی که آیه محمد قاسم نوشته و بیروت هم چاپ کرده. این و کتاب های دیگه هم هست در باره روش شناسی. من مجموع اینا رو که دیدم بعد خودم مثلا دیدم بعضی ها رهیافت رو نگرش جمعی گرفتن روی کرد و نگرش شخصی مترادف میکنه. آره در البدن بخوام. ولی خب ما اینجا دیگه تو تحقیقمون خواستیم اینا رو تفکیک بکنیم که دیگه حالا ممکنه کسی برعکس هم اینا رو ترجمه بکنه. به هر حال بعد شما یه معادل دقیقی برای اینا پیدا بکنید که دیگه همه جا یکسان به کار بره. توجه دارید؟ به هر حال بین زاویه دید و روش فرق است. روش کاربست ابزار معرفت است، ولی رویکرد یا رهیاب زاویه دید به کارگیری اون روش است که میتونه تفاوت داشته باشه. یه اصطلاح دیگه ای رو هم مطرح کردیم که گفتیم بعضی دانش‌ها درجه اولن و بعضی دانش‌ها درجه دوم. این اصطلاح درجه اول و درجه دوم هم باید بهش توجه بشه. دانش‌های درجه اول دانش‌هایین، دانش‌های درجه اول دانش‌هایی هستن که به عرض کنم خدمت شما درباره واقعیت‌های نفس الامری بحث می‌کنن. توجه دارید؟ یعنی اگر ما فرض بکنید یک واقعیت‌های خارجی داشته باشیم، اینها رو جهان اول فرض کنیم، تفسیر این واقعیت‌های خارجی که میشوند علوم میشه جهان دوم یا فلسفه، فلسفه مطلق. یعنی شما اگر از جزئیات واقعیت‌های خارجی صحبت کردید میشه علم، اگر از کلیاتشون سخن بگید میشه فلسفه. فلسفه مطلق یا متافیزیک و علوم میشن جهان دوم که درباره واقعیت‌ها بحث میکنه. و اگر بخواید درباره این علوم سخن بگید میشه فلسفه‌های مضاف به این علوم یا فلسفه، که مثلا میشه فلسفه فیزیک یا فلسفه فلسفه، که این فلسفه های مضاف میشن جهان دوم. توجه دارید؟ لذا دانش های درجه اول مربوط به جهان دوم هن و دانش های درجه دوم ناظر به جهان سوم هن. و عرض کردم خدمت شما وقتی میگیم دانش‌های درجه دوم یعنی لیست به اولا، نه یعنی دانش‌هایی که درجه سوم و چهارم و پنجم هم داشته باشن. نه سوم و چهارم و پنجم هم میشه دانش‌های درجه دوم، مثل معقولات ثانیه میشه در برابر معقولات اولا. وقت فلسفه‌های مضاف به واقعیت‌ها میشه دانش‌های درجه اول که مربوط به جهان دوم هست. دقت کردی؟ لذا فقط فلسفه‌های مضاف به علوم هست که دانش‌های درجه دوم و جهان سوم به شمار میرن. خود واقعیت‌ها رو جهان اول فرض کردیم. دانش مربوط به این که حالا ساینس یا فلسفه مطلقه یا فلسفه مضاف به واقعیت ها هستن، اینا همه میشن چی؟ جهان دوم. پس علم، فلسفه مطلق و فلسفه های مضاف به امور و واقعیت ها میشن دانش های درجه اول مربوط به جهان دوم.
یک
تحقیش بله همینطوره، اما روشش و نگاهش دیگه چون جزئیات و کار داره. موضوع چی؟
موضوع
نه حالا مهم، قطعا علوم ممکنه بعضی از علوم داشته باشه که به لحاظ موضوع از هم تمایز داشته باشن. تمام علومی که از هم تمایز دارن حالا به لحاظ روشن یا موضوعن وقتی درباره واقعیت ها بحث بکنن میشن دانش های درجه اول که خود این دانش ها مربوط به جهان دومن و دانش هایی که درباره این دانش ها سخن میگن میشن دانش های درجه دوم. پس دانش ها بر دو نوع بوند، یا درباره واقعیت ها سخن میگوین یا درباره دانش ها حرف میزنن. اگر درباره واقعیت ها سخن بگن میشن دانش های درجه اول، اگر درباره دانش ها سخن بگن میشن دانش های درجه دوم. خب تا اینجا روشن شد که ما با روش جامعه شناسی معرفت فلسفه های مضاف رو بررسی کردیم، دسته بندی کردیم، به 4 دسته فلسفه مضاف رسیدیم. فلسفه مضاف به علوم با رویکرد منطقی، فلسفه مضاف به علوم با رویکرد تاریخی، فلسفه مضاف به واقعیت ها با رویکرد تاریخی، فلسفه مضاف به واقعیت ها با رویکرد منطقی. گفتیم دوستان فکر کنن آیا از بین فلسفه های مضاف تحقق یافته قسم پنجمی می شود کشف کرد یا نه؟ ما 4 نوع فلسفه مضاف را کشف کردیم، اما گفتیم آیا می توان فلسفه مضاف دیگری را تأسیس کرد؟ یعنی وجود نداره؟ ما بیاییم و یک مدل جدیدی از فلسفه مضاف را ایجاد کنیم تأسیسن. پاسخ ما مثبت بود، گفتیم بله ما میتونیم 2 فلسفه مضاف دیگر را اینجا تأسیس کنیم. یکی فلسفه مضاف به واقعیت ها با رویکرد تاریخی منطقی، یعنی رویکرد ترکیبی، و یکی فلسفه مضاف به علوم با رویکرد تاریخی منطقی. این دوتا رو ترکیب بکنیم. در فلسفه مضاف تحقق یافته ترکیبی نبودن، یا منطقی بحث میکردن یا تاریخی، ولی ما گفتیم که میتونیم هر دوتا رو ترکیب بکنیم. یعنی مثلا فرض کنیم درباره جامعه میخواییم مطالعه کنیم، فلسفه جامعه رو تأسیس کنیم. غیر از علم جامعه شناسی ها، علم جامعه شناسی یک دانش تجربی است، ولی فلسفه جامعه یا فلسفه الاجتماع یک دانش عقلی است. وقت این دانش تجربی با روش تجربی است و این دانش عقلی با روش عقلی است. وقت فلسفه الاجتماع که یک فلسفه مضاف به واقعیت است، یه وقت فقط با رویکرد تاریخی مطالعهش میکنن، یعنی جامعه رو در بستر تاریخیش میبینن و دربارش سخن میگن و پرسش های او رو با روش رویکرد تاریخی میخوان پاسخ بدن، یه وقت نه با رویکرد منطقی. ما میگیم نه، میتونیم این دوتا رو ترکیب کنیم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی بیایم اول ما با رویکرد تاریخی پرسش های مربوط به جامعه را پاسخ بدیم، بعد با رویکرد منطقی اون پاسخ ها را مورد تحلیل قرار بدیم، ببینیم آیا نقد پذیره یا نقد ناپذیر، و با رویکرد منطقی میتونیم به یه جواب منطقی هم برسیم. مثلا فرض بکنید حالا من درباره پدیده دین صحبت بکنم که بیشتر شما باش انس دارید و حوزه تخصصتون هست. یه وقتی ما مثل ماکس مولر میایم دین رو به لحاظ تاریخی مطالعه میکنیم. خب میگیم آقا دین در بستر تاریخیش چگونه پدید آمده است؟ درست. چه تحولات اجتماعی، جامعه شناختی و روان شناختی منشأ پیدایش دین شده است؟ میگیم درباره دین مطالعه میکنیم با رویکرد تاریخی، به یه جوابی ممکنه برسیم. کما اینکه مثلا فرض کنید بعضی روانشناسان یا بعضی جامعه شناسان به جوابایی رسیدن، گفتن مثلا فرض بکنید عواملی مثل ترس و دلهره و جهل و امثال ذلک منشأ پیدایش دین شده است. اینجا در واقع با یک رویکرد تاریخی به درباره دین بحث کردن و به پاسخی رسیدن. خب ما تاریخی اینو خودمون بررسی میکنیم ببینیم اینطور هست یا اینطور نیست، بعد با رویکرد منطقی میایم همون دستاورد تاریخی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم، نقدش میکنیم. مثلا میگیم آقا شما این تحقیق تاریخی که انجام دادی آیا استقرا تام بوده یا استقرا ناقصه؟ آیا همه افراد رو دیدی یا بعضی ها رو دیدی؟ دقت کنید اینجا دارید با رویکرد منطقی دستاورد تاریخی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدید. این میشه در واقع فلسفه مضاف به واقعیت با رویکرد تاریخی منطقی. حالا درباره فلسفه مضاف به علوم هم مثالی بزنم که بهتر روشن بشه. فلسفه مضاف به علوم رو هم میتونید با رویکرد تاریخی مطالعه کنید. مثلا میگیم فلسفه علم، philosophy of science، یه دانش عرض کنم درجه دوم فلسفه مضافه، مضافون الیش هم دانش های تجربی هم، ولی کاری نداره حالا به دانش خاص تجربی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و روان شناسی جامعه شناسی، کلا علوم تجربی مضافون الیش قرار گرفته. خب ما یه سوالی درباره فلسفه مضاف به علم داریم. مثلا سوال این است که آیا علوم تجربی از علوم غیر تجربی تأثیر میپذیرن یا نه؟ آیا علوم، این یه سوال فلسفی دیگه ها، یه سوال فلسفه مضاف است درباره علوم تجربی، آیا علوم تجربی متأثر از علوم غیر تجربی میشوند یا نه، یا آیا علوم تجربی تأثیرگذار بر علوم غیر تجربی هستند یا نه؟ اینا دو سوال مستقلن، هر دو هم باید جداگانه بحث بشن. حالا من یکیشو فقط میگیرم، آیا علوم تجربی متأثر از گزاره‌ها و علوم غیر تجربی میشوند یا نه؟ این سوالی بود که پوزیتیویست ها هم بهش پرداختن و تصریح کردن که علوم تجربی فقط زایده تجربه هن و هیچ یک از روش های غیر تجربی و گزاره غیر تجربی و علوم غیر تجربی بر گزاره و علوم تجربی تأثیر گذار نیستن. بعدها فیلسوفان علم اومدن گفتن نه، تأثیر گذار هستن. مثلا شخصیت هایی که در حوزه فلسفه علم پسا پوزیتیویست تحقیق کردن گفتن نه، تأثیرگذارن. خب اینا چطور به این جواب رسیدن؟ از کجا فهمیدن که گزاره های غیر تجربی و متافیزیکی بر گزاره های تجربی تأثیرگذارن؟ اینا از کجا فهمیدن؟ از روش تاریخی، خیلی هاشون از روش تاریخی، یعنی می رفتن تحقیق تاریخی انجام می دادن، میگفتن آقا ما تاریخ علم رو بررسی کردیم، تاریخ علم رو دیدیم علوم تجربی تحقق یافته مخصوصا در دوره جدید و معاصر، از گالیله نیمه اول قرن 17، نیوتن نیمه دوم قرن 17، لاپلاس نیمه اول قرن 18، قرن 19 داروین و تا قرن 20 که ماکس پلانک، انیشتین، هایزنبرگ، اینا رو دیدیم. تاریخ علم نشان میداد که تمام این علوم متأثر از یک سری گزارهای متافیزیکی و غیر تجربی هست. دوستان نمیدونم کتاب خوابگرده ها رو مطالعه کردید یا نه، مال کوسلر، یا کتاب عرض کنم خدمتشون کلن کتابی که در تاریخ علم نوشته شده، یک کتاب مبادی ما بعد طبیعی علوم نوین هست که آی برت نوشته، آی سروش ترجمه کرده. تو این کتاب ها تاریخن ها نشان دادن که علوم تجربی متأثر از گزارا و مبانی غیر تجربی هستند. دقیقا نقطه مقابل پوزیتیویسم. خب تقریبا از بین فیلسوفان علم شاید پوپر و بعضی دیگر مثل لاکاتوش باشن که اینا اومدن با رویکرد منطقی به این سوال پاسخ دادن. پوپر با هیستوریزم و هیستوریسیزم مخالف بود، یعنی با تاریخ نگری و تاریخ گرایی مخالف بود. میگم یعنی چی که بخوایم با تاریخ ما مسائل علمی رو پاسخ بدیم؟ اصلا تاریخ لذا کتاب فقر تاریخ نگری رو نوشت و گفت اصلا تاریخ به ما دستاورد علمی نمیده. نقطه مقابل کی بگید؟ نقطه مقابل هگل، که هگل اصلا ابزار کارش تاریخ و دیالکتیک بود. لذا پوپر با فلسفه دیالکتیک هگل و با فلسفه اگزیستانسیالیسم با هر دو به شدت مخالف بود. بحثای جدی هم بین پوپر و هایدگر بوده. آیا پوپر اومد گفت من فقط با روش منطقی بحث میکنم؟ یعنی گفت منطقا علوم باید از مبانی متافیزیکی تغذیه بشن. حالا در تاریخ علم چه اتفاقی افتاده؟ هر اتفاقی افتاده باشه، توجه دارید؟ یعنی پوپر یا لاکاتوش اومدن تاریخ علم رو کنار زدن، به این سوال فلسفی فقط منطقی پاسخ دادن. حالا منطقشون چی بود؟ هرچی میخواد باشه، چون خود مدل‌های منطقی هم بین اینا تفاوته. اما فیلسوفان علم دیگه مثل کوهن، مثل فایرابند و خیلی دیگه از فیلسوفان علم رویکردشون تاریخی بود. حالا ما حرفمون اینه، میگیم ما میتونیم این سوال مهم در فلسفه علم را با رویکرد تاریخی منطقی بحث بکنیم. به تعبیر هرمنوتیکی یه دور هرمنوتیکی بین تاریخی و منطقی وجود داشته باشه، به همدیگه کمک بکنن برای دستیابی به پاسخ، به همدیگه مدد برسانن. چطور؟ ببینین ما تاریخ علم رو میریم مطالعه میکنیم، میبینیم علوم مثلا تجربی تحقق یافته در بستر تاریخیشون از مبانی متافیزیکی تأثیر پذیرفته اند. بعد ما با رویکرد منطقی اینو تجزیه و تحلیل قرار میدیم، آیا درست این کار درست انجام دادن یا ندادن؟ آیا عالمان که در تحقیقات علمی از مبانی متافیزیکی بهره بردن درست این کار کردن یا نه؟ یا نباید بهره می بردن؟ البته اینجا فیلسوف علم باید خودش صاحب نظر در علم مضاف الیه هم باشه، اگر نباشه نمیتونه اینجا داوری کنه. در فلسفه علمی که با رویکرد تاریخی بحث میشه، لازم نیست شخص تخصص کافی و وافی در علم مضاف الیه داشته باشه، اطلاعات تاریخی علم مضاف الیه براش کافیه تا بتونه به سوالهای فلسفه علم پاسخ بده. اما اگر میخواد به سوالهای فلسفه علم با رویکرد منطقی پاسخ بدهد، باید نسبت به دانش مضاف الیه صاحب نظر باشه که بتواند منطقی رو به کار بگه، بگه آقا این عالمان تا اینجا اشتباه کردن، از این به بعد ما میخواییم به یک نظریه و داوری جدیدی برسیم. منطقا ما اینطور. اما دقت بفرمایید، بستر تاریخی و تحقیقات تاریخ عالمان به منطق شما هم کمک میکنه، یعنی فقط منطق شما خورده نمیگیره بر عمل کرده تاریخی عالمان، حتی منطق شما شکل پیدا میکنه. مثلا میبینید عجب، عالمان از یک مثلا علومی استفاده کردن شما با منطق بهش نرسیدی، عجب این مهمه، از این باید استفاده میشد و بعد منطق اصلاح میشه. یعنی یک دور هرمنوتیکی، یه تأثیر و تأثری بین رویکرد تاریخی و رویکرد منطقی پیدا میشود، وقت شما فلسفه علم رو با رویکرد تاریخی منطقی انجام میدید و به سوالای او پاسخ میدید. بله، حالا تعبیر دور هرمنوتیکی، چه اصطلاح هرمنوتیکی مطرح میخواستم بگم، ولی بگو دیالکتیک، بله چه اشکال داره، رابطه دیالکتیکی است بین روش رویکرد منطقی و تاریخی، توجه دارید؟ یا بگید دور هرمنوتیکی، چه هر دو اصطلاح وارداتی دیگه، حالا یه اصطلاح جدید جعل کنید که دیگران نگفته باشن، شاید بهتر هم باشه. آره
بذارید
چند تا مشکل شده
دیگه،
منطقی و تاریخی هم جامعه شناسانه. خود مثلا مسائل اصلا خود جامعه شناسانه رویکردش تاریخیه. سمکم تره، یعنی در واقع رویکرد تاریخی
دوریا شده.
بله آره، رویکرد تاریخی بله بله چیز کنه. رویکرد تاریخی از جامعه شناسی جدا نیست، یعنی در عرض هم نیستن ها، در عرض هم نیستن اینا، به یه معنا روی کرده تاریخی و روی کرده جامعه شناختی یا روان شناختی عام خاصن، چون در جامعه شناسی و روان شناسی شما از روی کرده تاریخی هم استفاده میکنین. یعنی آره بله، یعنی ممکنه کسی
از تاریخ علم،
بله بله،
اجتماعی مثلا دانشناسان چی
نگاه دارن، شون
میگه
مسائل میشه بحث کرد، دین رو دیگه،
خود دین،
نه دین شناسی را، بله 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 میتونید بله، اما جامعه شناسی استفاده میکنید، یعنی مطالعه دین مطالعه جامعه شناختی دین یا مطالعه روان شناختی دین میدونم درسته، یعنی فلسفه دین را با رویکرد جامعه شناسانه یا روانشناسانه مطالعه کنید، بله میتوان، اما این رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی در عرض رویکرد تاریخی نیست. میخوام بگم که خود رویکرد جامعه شناسانه و روانشناسی جزئی از رویکرد تاریخی است. یعنی شما میگید رویکرد تا اصلا نه، همینطوره، شما یه جامعه شناس نام ببر که از تاریخ استفاده نکنه، یه روانشناس نام ببر که از تاریخ استفاده نکنه، این دقیقاً داره از تاریخ مضاف الیه مطالعه میکنه و بحث میکنه، توجه دارید؟ اما شما اینجا میتونید بگید رویکرد تاریخی جامعه شناسانه، رویکرد تاریخی روانشناسانه، اینطوریه، توجه دارید؟ مثلا فرض کنید آیه شریعتی که روی کرده جامعه شناختی بود، تاریخی جامعه شناختی بود، بعضی میگن ایشو تخصصش تاریخه، بعضی میگن جامعه شناسی، نه ایشو تحصیلات دانشگاهش ادبیات فارسی بود، اما از روی کرده تاریخی جامعه شناختی استفاده میکرد در مباحث دین شناسی و اسلام شناسی. خب پس بنابراین ما میتونیم یه فلسفه مضاف به علوم یا فلسفه مضاف به امور داشته باشیم که رویکردش تاریخی منطقی باشه. حالا انشالله با حول قوه الهی من همین مدل اینو از اسمش گذاشتم در واقع نظریه دیدبانی، که یه نظریه تأسیسیه، کشف نیست. ما کشف کردیم 4 مدل فلسفه مضاف رو، حالا 2 مدل رو تأسیس میکنیم. این مدل تأسیسیمونو در فلسفه اسلامی پیاده میکنیم، این نشون میدم به شما که چطور میتوان این فلسفه مضاف به علم را با رویکرد تاریخی منطقی مطالعه کرد و به پرسشاش پاسخ داد. در چه حوزه‌ای؟ در فلسفه اسلامی. با فلسفه اسلامی آشنایی دارید؟ حالا میم فلسفه اسلامی رو با این رویکرد دنبال میکنیم، پرسشش رو پاسخ بدیم. حالا فعلا این رو نسیه داشته باشه تا بعد ما نقدش کنیم، توجه دارید؟ به عنوان نمونه و مثال. ما الان ما هنوز درباره فلسفه مضاف یه تعریف مشخصی نرسیدیم، هنوز ما انواعش رو ذکر کردیم. ببینید اینجا اجازه بدید که یک تفاوتی بین رؤوس سمانیه با فلسفه های علوم عرض بکنم، چون ممکن است بعضی اینجا گمان کنند که فلسفه های مضاف به علوم، حالا رویکرد تاریخی یا منطقی یا تاریخی منطقی، اینا همون رؤوس سمانیه خودمونه، چیز جدیدی نیست. و بعضی از دانشمندان و پژوهشگران این خطا رو داشتن. به نظر من این تطبیق و مقایسه یا شباهت‌سازی درست نیست. بعضی از عزیزان گمان کردن که فلسفه های علوم با رؤوس سمانی مترادفن. بعدم گفتن جالب، رؤوس سمانیه همون اجزا و مبادی علوم هن. بله، حالا من اینا رو آدرساشو هم بعد عرض میکنم خدمتتون. یعنی دو تا حرف اینجا، یک، رؤوس سمانیه با فلسفه های علوم مترادفن. دو، رؤوس سمانی عبارتن از اجزا و مبادی علوم. ما در هر دو مطلب نقد داریم، یعنی نه رؤوس سمانی و فلسفه علوم مترادفن و نه رؤوس سمانی عبارت از اجزا و مبادی علومه. اصلا اجزا علوم غیر از رؤوس سمانی است. شما در کتاب‌های منطقی خونده اید، اواخر کتاب حاشیه ملا عبدالله رو مراجعه کنید، در کتاب عرض کنم منطق اشارات مراجعه کنید و سایر کتاب منطقی توضیح دادن که رؤوس سمانیه چیه، اجزا علوم چیه، به این دوتا فرق گذاشتن. رؤوس سمانیه رسالت اصلیش ایجاد بصیرت و شناخت بیشتره متعلمان است نسبت به علم، که گفتن هشت تا مقدمه رو در دیباچه تألیف بیارید برای که مشخص بشود که این علم چیه. اون هشت تا عبارتن از غرض و غایت علم، تا معلوم گردد که آن دانش بیهوده و عبث نیست. دو، تعریف علم. سه، موضوع علم. چهار، منفعت و فائده علم. یه غرض و غایتی علم داره، یه منفعت و فائده داره. اینا از هم تفکیک کردن. فائده برای ایجاد شوق متعلمه در تحصیل علم. پنجم، عنوان یا فهرست ابواب علم، که به هر حال عنوانی علم چیه، مثلا علم فقه، علم اصول فقه، و ابواب کلیش، مباحث الفاظ، مباحث حجج. این پنج. ششم، نام مؤلف یا واضع علم یا مؤلف کتاب. حالا اینا تفاوت دارن البته، ولی یه جا ذکر میکنن مؤلف علم یا واضع علم یا مؤلف کتاب. اینم برای آرامش قلب متعلم خیلی مهمه. مثلا یک کتاب فلسفیه، به شما میگن اینو ملا صدرا نوشته، اینو بو علی سینا نوشته، خب خیلی آرامش پیدا می‌کنی. مؤلف
منظورش اسم مؤلف،
خب اسمش ولی دیگه کتاب نوشته شده. نه خب، نه اینطور نبوده. نه اولا اینطور هم نبوده، خیلی کتابای قدیم که مثلا اسمی نوشته نبوده. نه اصلا خیلی اوقات اصلا من همین الان کتابای خطی قدیمی رو شما نگاه کنید، اصلا معلومه مؤلفش کیه، بعد بگردی تا پیدا کنی. اینطور نبوده، کتاب رو خطی مؤلف خودش مینوشته دیگه، اسم خودش اول کتاب نمینوشته. نه اصلا موقع رسم نبوده خیلی از اینجا، مثل که پاورقی آدرس کتاب اینا رو نمیدادن، توجه داری؟ و اصلا وقتی گفتن این کتاب کیه، خب متعلم یک آرامش قلبی پیدا میکرد برای اینکه اعتماد کنه این کتاب مهمی. و هفتم، بیان مرتبه علم. مرتبه علم به این معنا یعنی این علم جایگاهش کجاست، مقدم بین علوم، مقدم بر علوم، مؤخر از علوم. مثلا و هشتم انحاء تعلیمیه، ان روش های تعلیمی که برای این چیز است، تقسیم، تحلیل، برهان، تحدید. این دانش رو باید با تقسیم مباحث رو حل کرد، با تحلیل، با برهان، با تحدید. توجه دارید؟ خلاصه روش های اکتساب علوم، روش های اکتساب علوم تصدیقی و تصوری است. اینو بهش میگن رؤوس سمانیه. توجه دارید؟ وقت برخی از اهل منطق عنوان و علامت علم رو از ابواب علم جدا کردن، یعنی گفتن عنوان یه رأسه، یه مقدمه است، ابواب یه مقدمه دیگه. ما الان که ها میشه نقطه، حالا عرض میکنم، یعنی ابواب علم یعنی عنوان علم رو، مثلا علم اصول فقه و ابوابش که مثلا مباحث الفاظ و بحث حاججه، این دوتا رو دو مقدمه مستقل ذکر کردن. وقت به جای موضوع و تعریف علم هم سنخ و سنف علوم رو مطرح کردن، یعنی تعریف علم رو حذف کردن از رؤوس سمانیه، موضوع علم رو هم حذفش کردن، گفتن جاش تو رؤوس سمانیه نیست، به جاش سنف علم رو، سنخ علم رو باید مطرح بکنید. مقصود از سنخ علم یا سنف علم، جایگاه علم در میان علوم عقلی، نقلی، اصلی، فرعی، حکمت نظری، حکمت عملی. این اصول فقه جز حکمت نظری یا عملیه، اصلیه یا فرعیه، عقلیه یا نقلیه. پس علامت یا عنوان علم و ابواب علم رو دو مقدمه جدا کردن، شد نه تا دیگه، درسته؟ وقت تعریف موضوع علم که دو تا جدا بود حذفش کردن، شد چند تا؟ نه یک چیزه، باز دوباره شد هشتا. یعنی دو تا، یک عنوان رو دو تاش کردن شد نه تا، دو تا مقدمه رو حذف کردن شد هفتا، یه دونه اضافه کردن شد هشتا. پس رؤوس سمانیه، خلاصه سمانیه ماند، اما هشتا با اختلافاتی. این حالا مطالعاتیست که من داشتم و دیدم موارد مختلف، همه حرفا تو رؤوس سمانیه همین ها با که گفتم. و جناب استاد مصبا در کتاب فلسفه اخلاق میگه فلسفه اخلاق علمی است که به تبیین اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق میپردازد. میخواد فلسفه اخلاق رو تعریف کنه، این تو تعریف میکنه. و بعضا مطالبی از قبیل تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق و سیر تحول آن را نیز متذکر میشود، نظیر همان مطالب هشتگانه‌ای که پیشینیان در مقدمه کتاب ذکر کرده و رؤوس سمانیه نامیده میشود. یعنی آیه مصبا فلسفه اخلاق که بعد میگه حتی فلسفه علم اخلاق هم داریم که شاخه‌ای از فلسفه است که بررسی مبادی و مبانی علم اخلاق میپردازه. خلاصه مبادی و مبانی علم اخلاق رو که فلسفه علم اخلاق دانسته، میگه همه رؤوس سمانیه است، در حالی که رؤوس سمانیه دیدید اصلا کاری به مبادی و مبانی علم نداشت.
بعدش خوب ارتباط دارن،
نه
مثلا
شما
من
جا
خاطر علم همون ارتباطی بین علم،
نه حالا نه
روش های تعلیمی، خب همون خود یک بحثی مثلا درس وایموزا همون روش های تعلیمی.
نه 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 دقت بفرمایید، حالا من عرضم تمام کنم. ببینید ما یه اجزا علوم داریم، اجزا علوم رو آقایون با سو کتاب منطقی توضیح دادن، عبارت است از موضوع علم، مسائل علم، مبادی علم. حالا مبادی رو گفتن یا مبادی تصوریه یا تصدیقیه، مبادی یا مبادی عامه یا مبادی خاصه. یعنی اجزا علوم رو تعریف اصطلاحیش اینه، اجزا علوم عبارتن از مسائل، موضوع علم، و مبادی علم. اینو اجزا علم هم. مبادی علم دقت کنید، گاهی خود مبادی علم دارید از حیثی مبدعن، از حیثی مسئلن، ولی بعضی مبادی دارید که نه، مبادی علمن دیگه، مسئله اون علم بله نیستن. مثلا اصل تناقض جز مبادی فلسفه هست، به نظر ملا صدر جز مسائل فلسفه هم هست، اما جز مبادی کلامه، ولی جز مسائل کلام نیست. درست شد؟ نه اشکال نداره، از یک حیث میشه مسئله، از یک حیث میشه، یعنی از یک حیث میشه مسئله، چون نیاز به حد وسط نداره، اثبات نیاز به اثبات هم نداره، نیاز به مبادی دیگه نداره، ولی خودش مبدا میشه برای مسائل دیگر. اشکال نداره، تو همه علوم هم اینطوره. شما مباحث الفاظ علم اصول مبادی هن برای مباحث حجج علم اصول، یعنی در مباحث حجج علم اصول از مباحث الفاظ علم اصول استفاده نمی کنی؟ چرا؟ مبادی هن از یه مثلا اشکال نداره. حالا من به نظرم اینه که فلسفه های مضاف به علوم با رؤوس سمانیه از حیث مسائل نسبت چون عموم خصوص من وجهه، از حیث مسائل ها، مثلا بحث از ساختار و قلم رو به علم در فلسفه های مضاف مطرح میشه یا نمیشه؟ میشه. در رؤوس سمانی هم گفتیم ابواب، بنابر نظر کسانی که ابواب علم رو جزء رؤوس سمانی دانستن، توجه داری. اما بعضی مباحث هست مثلا مؤلف یا واضع علم، بیان مرتبه علم، اینا جزء رؤوس تعلیل رؤوس سمانی هستن، اما در فلسفه مضاف هستن. کار ندارن تو فلسفه مضاف که این دانشو کی تأسیس کرده، مؤلف کتاب کیه، مؤلف علم کیه، توجه دارید. از اون طرف ما در فلسفه های مضاف ترابط علم رو با علوم دیگه بحث میکنیم. یکی از بحث های فلسفه های مضاف با علوم اینه که چه نسبتی است بین این علم و علم علوم دیگر. آیا علوم دیگه تأثیر میذارن؟ تأثیر پذیر هستن؟ تأثیر گذار هستن؟ نیستن؟ در رؤوس سمانی همچی بحثی نداشتیم. مثلا در نه بیان مرتبه علم معنیش اینه که جایگاه علم کجاست، نه اینکه آیا علوم دیگه بر این علم تأثیر میذارن یا نه، مگر اینکه حالا شما میخواید یه تعریف. نه ببینید، نه ببین اون یه بحث دیگه است. ببین ما عذر میخوام، ببین یه وقت شما میخواید ببینید رؤوس سمانی که علمای منطق گفتند با فلسفه مضافی که عالمان گفتند چه نسبتی داره، یه وقت شما میخواید جعل اصطلاح کنید. اگر بله بله نه نه بس عصر عقلی نیست، حالا ما عصر عقلی نداریم. نه 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 ببینید علمای منطق میگن آقا ما میگیم رؤوس سمانی اینه مقصود ما، با همه از استقرایی اصلا گفتن رؤوس سمانی هشتاست و ایناست. نه ببینید اصلا روششون هم فرق داره. حالا من الان فعلا نظر مسائل دارم میگم، شما یه وقت ما جعل اصطلاح کنید، تصرف در اصطلاح بکنید، اون یه حرف دیگه است. ما الان نمیخوام این کارو بکنیم. من الان میخوام، الان کار من اینه بیام رؤوس سمانی که علمای منطق گفتن، که گفتن هشت تاست، نه تا هم نیست، هفت تا هم نیست، حالا به هر دلیلی که گفتن، ما کار نداریم. این هشت تا رؤوس سمانی که گفتن با فلسفه مضاف نسبتشون چیه؟ میگیم مسائلشون عموم خصوص منوجه. یه سری بحثایی در فلسفه مضاف گفته شده فیلسوفان مضاف که رؤوس سمانی نگفتن، یه سری مسائلی در رؤوس سمانی هست که در فلسفه مضاف نگفتن، یه سری مسائل مشترک هم هست، بس میشه نسبت عموم خصوص منوج. حالا شما میخواید این رؤوس سمانی رو توسعه بدید، اضافه کنید، اون میشه چیز دیگه ای غیر از اون چه که منطق دانان گفتن.
چیه؟ اینو من هستی میدونید؟ هستی میدونید یا نه؟ اگر واقعا این منحصر باشه، این باشه که
منحصر
به جلسه هم معنی
بده. نه منحصر، ببینید
منحصر اگر منحصر باشه جلسه هم
بده. نه ببین منحصر هست منحصر، اینا منحصرن این هشتا رو گفتن. اما ولو نه دل، ببین دقت کنید اونا حالا هدفشون رو باید دقت بفرمایید. هدفشون چی بوده؟ هدف اینا که داشتن برای فلسفه‌های مضاف یا رؤوس ثمانیه چی بوده؟ این مهمه. من یک تفاوت دیگه ای که اینجا یادداشت کردم اینه که رؤوس ثمانیه در مقام تعلیم متعلمان بوده، میخواستن ایجاد بصیرت، یه شناختی متعلم نسبت به علم پیدا کنه که بابا حالا تو که میخوای وارد این علم بشی بدون چیه، همین. و اینا احساس کردن در این رؤوس هشتگانه کفایت میکنه، دیگه چیز دیگری به ذهنشون نرسیده. نداره اگر میخوای، نه اولا تطور پیدا نکرده، شما الان میخوای تطور بهش بدید. یعنی دوران کودکیش و بلوغش و پیریش یکی بوده. آره
که اصفهان میرسه، اصفهان دیگه فرق میکنه با اون مقاله اول که خوندید. فرق نگاهش خیلی واسعه، واضحه و مسائل
میدونم، ولی مسائل همونه. یعنی شما بحثی در فلسفه در رؤوس ثمانیه مثلا به عنوان اینکه علوم دیگر بر این علوم چه تأثیری میگذارن، این علوم بر علوم دیگه چه تأثیری میگذارن، همچی چیزی تو رؤوس ثمانیه مطرح نیست. خب ولی تو فلسفه مضاف بوده، درست؟ مؤلف علم یا واضع کتاب در رؤوس ثمانیه بوده و در فلسفه مضاف نبوده و نیست. خب پس دو تا مسئله پیدا کنیم کافیه. ها؟
متکامل
نشده. نه اصلا مطرح نبوده، نه اینکه متکامل شده.
خصوصش منبع دیگه.
اما خصوص منبعه. بله. نه تساویر،
نه تبایون،
نه. بله منبع. این عرض کنم خدمت شما. ببینید هدف رؤوس ثمانیه تعلیم متعلمان و رسالتش ایجاد بصیرت و شناخت متعلمان نسبت به علم بوده، اما فلسفه مضاف در مقام توصیف و تبیین و تحلیل دانشان میخواد درباره دانش بحث کنه، تحلیل کنه. غیر از اصلا در شما رؤوس ثمانیه صرفا توصیفه، اصلا توصیف محض میکنه، تبیین و تحلیل و توصیه و امثال ذالک رو شما در رؤوس ثمانیه نمیبینید و اصلا نقض غرضه، اصلا هنوز دانش رو نخونده. دقت کنید اصلا رؤوس ثمانیه قبل از ورود به دانشه، اما فلسفه این مضاف بعد از ورود به دانشه.
قبل از اما با نگاه این دانش ما هم فلسفه این مضافه، یعنی خودشم با نگاه این خود مسائل.
نه دقت کنید، فلسفه مضاف بعد از دانشه، یعنی فرض بگینه دانش تحقق پیدا کرده، شما بستر تاریخیشو دیدید، وقت درباره او الان داری صحبت میکنید، نه تنها صحبت و توصیف، تحلیل هم میکنید. اما رؤوس ثمانیه فرض بر اینه دانشجو و طلبه هنوز این علمو نمیدونه چیه، تازه داری بهش میگی آقا این دانش تعریفش اینه، مثلا فرض کنید مؤلفش اینه، مرتبه علم اینه، توجه داری؟ همین کلیاتی رو ذکر میکنی که ایجاد بصیرت پیدا کنه، انگیزه پیدا کنه براش. خیلی فرق داره با کسی که دانش رو از اون بالا داره نگاه میکنه، یه احاطه‌ای به دانش داره، با کسی که نهش احاطه‌ای به دانش نداره. رؤوس ثمانیه لذا توصیف محضه. لذا شما وقتی به عنوان یه معلم اصول فقه یا فقه وقتی داری به طلبه یا دانشجو میگی که فقه چیه، همین صرفا میگی آقا فقه استنباط احکام فرعیه از قواعد کلی، همین، تمام شد. این که این تعریف رو بیاد تجزیه و تحلیلش کنید، مورد نقد و بررسی قرار بدید، نه اما برای اون شخص بفهمه چی داره میخونه. آقا این کتاب فقهی کتاب لمعه است، مال شهید اول است، شهید اول کی بوده؟ آدم ملایی بوده. انگیزه پیدا کنه برای که این کتاب رو بخونه. خیلی نکنه یه طلبه مبتدی این کتاب رو نوشته، توجه دارید؟ خیلی مؤثر اینها. شما مثلا فرض بکنید تو کلاس های درسیتون یه وقتی کسی درسی رو میده که قبلا کتاب دربارش نوشته، مطالعه کرده، مقاله نوشته، کتاب نوشته، خب شما یه دیدی نسبت به او داره، و کسی میاد درس به تو میده که اصلا در اون زمین هیچ مطالعه‌ای نداشته، نه مقاله ای، نه کتابی، چیزی هم ننوشته، یه نگاه دیگه بهش دارید، توجه دارید. ان رؤوس سمانی صرفا برای اینه که توصیف بکنه تا مخاطب، دانشجو، طلبه انگیزه پیدا کنه درسش رو، این کتاب رو با جدیت بخونه. اما فلسفه مضاف این نیست. فلسفه مضاف از قضا توصیف علم برای تحلیل علم و برای تحول علم، میخواد درباره علم یه تحول ایجاد بکنه. حالا شما اگر میخواید در باره رؤوس سمانی هم تحول ایجاد کنه، میشه فلسفه رؤوس سمانی، علم نداره، نیست ما اصلا فلسفه رؤوس سمانی نیست، خود رؤوس سمانی هست.
یعنی هذا من شای اصلاح در استوانی، اما بعد اصلاح تو المدخل اما که علمان هم اصلاح این همون فلسفه اما سه علامه که اول نوایه المدخل
نه از خاصه این طوری نه نه نه
مرتبهش مسائلش.
حالا من یه تفاوت دیگه عرض کنم. نه یه تفاوت دیگه میرم، نه یه المدخل باز غیر از فلسفه های مضافه. ببین یه تفاوت دیگه اینه که فلسفه های مضاف خودشون هر کدوم یه دانش مستقلی هن، فلسفه مضاف به علوم، اما رؤوس سمانی اصلا دانش مستقل نیست. یعنی شما المدخل علم رو دانش مستقل میدونید؟ هر چقدر بحث گسترش بدیم نه هر چقدر نه 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 هر چقدر بحث صفحه کم و زیاد صفحش نید نه نه شما عزیز من، شما خیال میکنید دانش بودن یه چیز به خاطر حجم زیاده یا کمشه؟ نه نه معیار دانش بودن توسعه و زیقه. دانش بودن یه دیسیپلین داره، یه نظام داره، یه موضوع داره، یه محور داره. این که شما چند تا مقدمه رو ذکر بکنین ها؟ نه حالا وحدت موضوع نه، وحدت سنخیت مسائل هست، توجه دارید، روش معین هست. اما شما رؤوس سمانی روش معین هم نداره. رؤوس سمانی هر رأسش برای خودش یه روش ممکنه داشته باشه، توجه دارید. اصلا این در صدد این نیست که خود آقایان به نوعی دانش مطرح نکردن، چون در واقع یه مقدمه ایست برای دانش. غیر از فلسفه مضاف به علم، فلسفه مضاف به علم روی کرده درجه دوم است به علم، که میخواد مسائل درباره علم رو جهت تحول علم مطرح بکنه. این غرض فرق داره، غایت فرق داره، مسائل هم که نسبه عمق خصوص منوجه. اما اجزاء علوم، اجزاء علوم هم به نظر من با پس رؤوس سمانی غیر از فلسفه علمه. وقت تعریف رؤوس سمانی به مبادی هم غلطه. اجزاء علم عبارتن از موضوع، مسائل، مبادی تصوری و تصدیقی. این اجزاء علم نه رؤوس سمانیه. هیچ احد الناسی نگفته اجزاء رؤوس سمانی عبارت از مبادی هن. توجه دارید؟ خب ما باید اول ببینیم دیگران چی گفتن، بعد دربارش اظهار نظر کنیم. اجزاء علوم عبارت از موضوعات، مسائل، مبادی، و این اجزاء علوم هم با فلسفه های مضاف به علوم تفاوت داره. چرا؟ برای اینکه فلسفه های مضاف به علوم اصلا کاری به مسائل علم نداره. مسائل خود علم رو فلسفه مضاف به علم بحث نمی کنه، ولی اجزاء علم بحث می کنه. اجزاء علم جز خود علمه، یعنی اجزاء علم یعنی مضاف، علم مضاف الی، ولی فلسفه مضاف به علم کار به مسائل علم مضاف الی نداره. مثلا ما در فلسفه از اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جاری بحث نمی کنیم، یا در فلسفه فیزیک از وزن و جرم و حجم و نسبیت حرکت و زمان بحث نمی کنیم. فلسفه مضاف به علوم ببینید خلط این آقای اینه که این تفکیکا رو نکردن. فلسفه داریم میگیم نه، روشنه، روشنه، شما یاد بس خارج میشید. ما داریم میگیم فرق اجزاء علوم با فلسفه مضاف به علوم، مگر این همه روزه خوندیم کی میخوای گریه کنی؟ ببینید ما اومدیم گفتیم آقا فلسفه مضاف رو اومدیم دستبندی کردیم، دیدیم دو نوع داریم، فلسفه مضاف به علوم، فلسفه مضاف به امور. فلسفه مضاف به امور رو گفتیم دانشای درجه اولند، فلسفه مضاف به علوم دانشای درجه دومند. ما الان داریم فلسفه غلطه، هیچ کسی مطرح نکرده در فلسفه مضاف به علوم، مثلا فلسفه علم اخلاق، مسائل اخلاق بحث میشه، غیر از فلسفه سیاست. فلسفه سیاست اضافه فلسفه است به واقعیتی به نام سیاست، غلطه، نفهمیدن، نه کار نکردن اینا. همینطور نشسته آقا نه همینطور نشستن یه مقاله نوشتن. آقا غیر از این است که بره مصادیق فلسفه مضاف رو نگاه کنن. شما مثلا فلسفه علم رو ببینید، فلسفه علم اخلاق رو ببینید، فلسفه علم سیاست، شما یکی از این فلسفه های علوم رو نگاه کنید که بیان به مسائل علم مضاف الیه پرداخته باشه، اصلا بحث نمی کنن. اصلا فلسفه مضاف به علم میخواد به مسائل بیرون اون علم بحث بکنه. ولی پس چه فرقی از بین علم مضاف الیه با فلسفه مضاف؟
من اشکال داشته بودش کنم حاضر بدیم، یعنی کلی مسائل که مطرح کرده معلومت احوال کلی بعد مسائل عام بعد مسائل خاص خود علم،
خب غلطه، اصلا همینه غلط، اینا متوجه نکردن. اگر اینطوره پس چه فرقی از بین فلسفه مضاف به علم با خود علم؟ بله نصر روشش هم برای که ممکن هر دو عقلی باشن، مثل فلسفه فلسفه با فلسفه
ساختن مسائل فلسفه های مضاف. اولا گفت مسائل عام، مسائل مربوط به دوره خاصه، بعد مسائل خاص منحصر به خود
علم. غلطه، نه غلطه، اصلا متوجه نشدن. این فلسفه، بله فلسفه های مضاف به امور درسته، دانش های درجه اولا، اما الان بحث ما فلسفه مضاف به علومه. فلسفه مضاف به علوم به مسائل بیرون علم میپردازه، نه مسائل درون علم. دقت کردید؟ لذا من اینو قبول دارم فلسفه مضاف به علوم به مبادی میپردازه، اما کدوم مبادی؟ مبادی که خودشون از سنخ مسائل علم نباشن. اگر مبادی خودشون مسائل علم باشن خب نمیتونه بهش بپردازه.
این فلسفه
که
مضاف به واقعیت
یا فلسفه مضاف نیست؟ چرا اینو فلسفه مضاف هم بهشون گفتن؟ در واقع جزء متافیزیک، البته بعضی از این فلسفه مضاف به واقعیت ها قبلا تو متافیزیک ما نبودن، یعنی متافیزیک رو فقط منحصر کردن به فلسفه هستی، نه همه فلسفه مضاف به امور. توجه دارید؟ ولی واقعش اینه که اینطور باید بشه. بله 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 بله. حالا البته اصطلاحا یعنی به لحاظ لغوی فلسفه مضافن، چون فلسفه اضافه شده به واقعیتی. خب تا اینجا روشن شد فلسفه های مضاف به علوم غیر از رؤوس ثمانیه و غیر از اجزاء علومه. حالا یه تأملی بکنید ببینید بعد لطیا و لطی آیا میتونیم به یه تعریف مشخصی از فلسفه مضاف برسیم یا خیر. صلی الله علیه و آله.